سلام، شبتون بخیر و سلامت. من پروانه وحیدمنش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. در پی سرنگونی یک هواپیمای مسافری از سوی سپاه پاسداران، چند شهر ایران شاهد اعتراضات ضد حکومتی بود. رئیس جمهور آمریکا نسبت به کشتار معترضان ایرانی و قطع اینترنت هشدار داد. جمعی از کارگردانان، هنرمندان، داوران و دبیران جشنواره‌های فش در حرکتی اعتراضی از جشنواره امسال انصراف دادند. شماری از معترضان به سرنگونی یک هواپیمای مسافری از سوی سپاه پاسداران و نحوه اطلاع رسانی جمهوری اسلامی در این باره عصر روز شنبه در چند شهر از جمله تهران، اصفهان، همدان، رشت و ساری اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی علیه حکومت کردند. در مقابل دانشگاه امیرکبیر تهران، دانشجویان و معترضین علیه سپاه پاسداران شعار دادند که با حمله یگان ویژه و شلیک گاز اشکاور روبرو شدند.
دانشگاه امیرکبیر، مردم اومدن واسه سوگواری، جوابی که گرفتن.
گروه دیگری از معترضان نیز با تجمع در مقابل دانشگاه شریف علیه آیت الله خامنه ای فرماندهی کل قوا شعار دادند. در رشت نیز معترضان علیه حکومت و روحانیت شعار می دادند. معترضان در اصفهان نیز علیه آیت الله خامنه ای و ولایت فقیه شعار دادند. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شامگاه شنبه در توییتی به زبان فارسی اعلام کرد نباید بار دیگر شاهد کشتار معترضان و قطع اینترنت در ایران باشیم. آقای ترامپ در توییتی دیگر به زبان فارسی و انگلیسی گفت همچنان اعتراضات مردم ایران را دنبال می‌کند و شجاعت مردم ایران الهام بخش است. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، نیز روز شنبه در یک کنفرانس خبری درباره سقوط هواپیمای اوکراینی گفت کانادا و جهان هنوز سوالات بسیاری درباره این حادثه دارد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نیز با اشاره به سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی سپاه پاسداران گفته آنها که مسئولیت این حادثه را پذیرفتند باید نسبت به آن پاسخگو باشند. جمعی از هنرمندان، داوران و دبیران جشنواره‌های فیلم و تئاتر فجر امسال در پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از حضور در این جشنواره انصراف دادند. مسعود کیمیایی، فیلمساز و کارگردان سرشناس ایرانی، با تسلیت به خانواده‌های داغدیده سانحه هواپیمای مسافر بری اوکراین اعلام کرد فیلمش را در این جشنواره شرکت نمی‌دهد.
درود به همه، درود به مردم. خیلی بخسرم. من امسال فیلم ساختم به نام خونشوی که در جشنواره فجر هست. اطلاع نمیخواد که فیلمم تو جشنواره فجر نشون داده بشه.
میترا ابراهیمی، کارگردان فیلم کامی، نیز اعلام کرد تصمیم گرفته فیلمش در جشنواره فجر امسال اکران نشود. دبیران و داوران جشنواره سرامیک و گرافیک و نیز جشنواره کارتون و اعضای هیئت داوران جشنواره عکس و سه گروه نمایشی از مشهد با حدود 100 هنرمند نیز از حضور در جشنواره فجر امسال انصراف دادند. وبسایت کافه سینما نیز اعلام کرده پس از یک دهه پوشش اخبار جشنواره فجر امسال این کار را نمی‌کند. پیشتر هم رخشان بنی اعتماد، دیگر کارگردان سرشناس ایرانی، برای گرامی داشته یاد قربانیان این حادثه خواستار تجمع مردم در شهرهای مختلف در روز یکشنبه شده بود، اما چند ساعت بعد اعلام کرد این فراخوان را به دلیل تهدید نهادهای امنیتی لغو می‌کند. شاهزاده رضا پهلوی نیز مسئولیت شلیک نیروهای سپاه پاسداران به سوی هواپیمای مسافربری را بر عهده آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دانست و آن را نه خطای انسانی بلکه جنایت علیه بشریت خواند. مهدی کروبی از رهبران اعتراضات سال 88 نیست که در حصر خانگی است، در نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی او را مسئول مستقیم سرنگونی هواپیمای اوکراینی دانسته و گفته او فاقد شرایط و صفات لازم برای رهبری است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت می‌کنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز برپایی تجمعات اعتراضی و اختلال مجدد در اینترنت در پی اقرار سپاه پاسداران به هدف قرار دادن سهمی هواپیمای اوکراینی، 3 روز انکار، پنهانکاری و اخبار زد و نقیض، هدف حکومت ایران از کتمان واقعیت چه بود؟ نخستین واکنش‌های بین‌المللی به پذیرش مسئولیت از سوی ایران. رهبران کانادا و اوکراین خواستار شفافیت، اجرای عدالت و پذیرش کامل خطا شدند. و نگاهی به سابقه سرنگون کردن هواپیماهای مسافربری و شیوه برخورد با آنها. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. سه روز تأخیر در پذیرش مسئولیت یک اشتباه مرگبار، تأخیری که شاید بیش از اصل خطا مردم را بهت زده و خشمگین کرده، در حالی که همه مسئولان ایرانی 72 ساعت هر گونه دست داشتن در سقوط هواپیمای اوکراینی را به شدت رد می کردند، فشار فزاینده کشورهای همچون کانادا و آشکار شدن شواهد و مدارکی غیر قابل انکار عرصه را آنچنان بر مسئولان ایرانی تنگ کرد که سرانجام چاره‌ای جز اقرار به واقعیت باقی نماند. اما 3 روز انتشار اخبار غیر واقعی و حتی هجمه به هر فرد و رسانه‌ای که موضعی متفاوت را مطرح می‌کرد، آتش خشم مردم داغدار را شعله‌ورتر کرد. تجمعاتی خودجوش در دادخواهی و اعتراض به حکومت، حرکاتی اعتراضی که در مواردی با شلیک گاز اشکاور پاسخ داده شد. حکومت بار دیگر در صدد محدودسازی دسترسی به اینترنت برآمده تا از گسترش اعتراضات و انتشار اخبار جلوگیری کند. آیا جمهوری اسلامی با به بار آوردن این رسوایی و در مقابل چشمان جامعه بین‌المللی در موقعیتی هست که باز هم با روش‌های قهرآمیز با معترضان سوگوار برخورد کند؟ واکنش جامعه جهانی به این تحولات چه خواهد بود؟ در این برنامه ویژه درباره همه اینها صحبت می‌کنیم. ابتدا اما گزارشی از شهریار سیامی.
دانشگاه امیرکبیر تهران، خشم دانشجویان و مردمی که از یک پنهانکاری و در بعضی موارد دروغ بزرگ مسئولان کشورشان بهت زده شد. خبر را هم فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران اعلام کرد.
موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده، واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش میمردم و چنین حادثه ای رو شاهد نبودم.
این گفته نشان می‌دهد دست کم مقام‌های نظامی به خصوص سپاه پاسداران از علت واقعی سقوط هواپیمای اوکراین خبر داشتند، ولی 3 روز واقعیت را نگفتند و همه مقام‌های مسئول برخورد موشک به هواپیما را با اطمینان رد کردند.
با اطمینان می‌تونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده.
حالا اما مسئولیت را می‌پذیرند.
بنده در اولین ساعتی که مطلع شدم به مقامات اطلاع دادم. اونها به واسطه این که باید این مسئله رو بررسی میکردن، ارزیابی میکردن، بررسی حادثه صورت میگرفت، دیگه از اینجا به بعدش دیگه مربوط به ستاد کله که واقعا هم سریع این کار رو کردن. ظرف 48 ساعت این بررسی ها صورت گرفت و عزیزان ما که حالا در هواپیمای کشوری محکم رد میکردن اصابت موشک رو، اونها بر اساس دانستای خودشون عمل میکردن. من اعلام بکنم که اونها هیچ گناهی ندارن، مقصر نیستن، هرچی تقصیر از باطه ماست.
سوال مردم این است که چرا زودتر واقعیت را نگفتید و چرا وقتی در شرایط جنگی قرار دارید به هواپیما اجازه پرواز دادید؟
احتمال درگیری در منطقه واقعا نسبت به خیلی سال، شاید از ابتدای پیروزی انقلاب، شاید ما همچین شرایطی رو شاهد نبودیم.
این تصویر از وبسایت فلایت 24 است که مسیر هواپیماها را ردیابی و نمایش می‌دهد. درست 17 دقیقه قبل از سقوط هواپیمای 752 تصویر نشان می‌دهد تمام پروازها به صورت عادی بر فراز ایران ادامه داشته. طرف دیگر ماجرا اوکراین است. همین سوالات از رئیس هواپیمای اوکراین هم پرسیده شد.
وقت پرواز از فرودگاه بوریسپل کیف، خط هوایی اوکراین هیچ اطلاعاتی در مورد تهدید احتمالی نداشت. حتی هنگام پرواز از فرودگاه تهران هم هیچ اطلاعاتی داده نشد. هیچ تصمیمی هم از مقام‌های مسئول به ما منتقل نشد.
حالا مردم در خیابان‌های شهرهایی مثل تهران، اصفهان و شیراز خواستار استعفای مقام‌های جمهوری اسلامی هستند. در مقابل حکومت دسترسی به اینترنت را محدود کرده. مقام‌هایی که از روز حادثه هیچ اظهار نظری نکردند. این هم بیانیه آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران با صدای مجری خبر صدا و سیما.
درباره پیگیری کوتاهی‌ها یا تقصیرهای احتمالی در این حادثه دردناک سفارش می‌کنم.
و این هم بیانیه حسن روحانی رئیس جمهوری که خودش در تلویزیون حاضر نشد و از رئیس جمهوری اوکراین معذرت‌خواهی کرده است.
جمهوری اسلامی ایران از این اشتباه فاجعه بار بسیار متاسف است و این جانب از سوی جمهوری اسلامی ایران به خانواده های قربانیان این
و خبری از خبرگزاری جمهوری اسلامی که میگوید سازمان هواپیمایی کشوری بیانیه صادر کرد مبنی بر اینکه از ابتدای ماجرا ستاد کل نیروی مسلح هر گونه عملیات نظامی را رد کرده است و سازمان هواپیمایی کشوری قصوری نداشته. بیانیه که به تایید خبرگزاری ایرنا از وبسایت سازمان هواپیمایی کشوری حذف شد. سوالات زیادی در ذهن مردم خشمگین شکل گرفته. مهمترینش این که اگر دولت‌های خارجی پیگیر حقوق شهروندان از دست رفتنشان نبودند و اگر هواپیما به یک کشور دیگر تعلق نداشت، آیا واقعیت ماجرا فاش می‌شد؟ رهبر ایران که سالها پیش اشتباه نیروی دریایی آمریکا در حمله به هواپیمای مسافربری ایران را غیر قابل قبول دانست، حالا چطور با اشتباه سپاه پاسداران کنار خواهد آمد؟
و کسی اجازه نداره که به طرف هواپیمای مسافربری تعرضی بکنه. این رو با قریب 300 مسافر ساقط میکنید، بعد میگید اشتباه کردید. غلط کردید، اشتباه کردید. اشتباه کردید یعنی چه؟
شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه میشیم با کاپتان برزو بهنام، خلبان و مربی پرواز از کالیفرنیا، و همچنین فرزین ندیمی، کارشناس امنیت دفاعی از واشنگتن. کاپتان بهنام، با شما شروع میکنیم. شما 40 سال سابقه خلبانی دارید و 34 سال در شرکت یونایتد خلبان 737 بودید. به نظر شما آیا نباید پروازها لغو میشدند در شبی که قراره یک حمله نظامی رخ بده؟ معمولا چه میکنند در شرایط مشابه در فرودگاه ها و اعلان ها؟
وقتی که جریان جنگ هستش یا توی کشوری مشکلات وجود داره، اصولا ما به ما مسیج میدن که این مواظب باشین و اینکه باید اگر فکر میکنن که احتمال هستش که موشکی اطراف فرودگاه اینترنشنال باشه، اینا فرودگاه رو میبندن و کسی نباید بلند بشه. اگر یه هواپیما اجازه داشت که بلند بشه، باید شما مطمئن باشین که برج مراقبت به اینا اوکی داده که اینا بتونن بلند شن، چون هواپیما که از رو زمین بلند میشه حالت یه بابل دورش میذارن برای 20 مایل که اون ایرسپیس فقط به این اتقال خواهد داشت، فقط برای این هواپیما هستش که بتونه مانور بکنه و به ارتفاع بالا بره، توی بین 30 تا 40 هزار فوتی، و بره به مقصدی که میخواد بشینه. پس این ایرسپیس اطراف هواپیما یه ایرسپیس پروتک شده هست که خدای نکرده یه هواپیما دیگه اونجا بهش نخوره.
آقای ندیمی، آیا اصلا امکان داره که یک هواپیمای مسافربری با یک موشک کروز اشتباه گرفته بشه، اونطور که مسئولان سپاه عنوان میکنن؟ آیا در سیستم مانیتورینگ امکان تشخیص این دو وجود نداره؟
احتمالش بسیار ضعیفه. ما در این راجع به یک سیستم پدافند هوایی پیشرفته صحبت میکنیم به نام تور ام وان که به طور ویژه برای مقابله با تهدید موشک‌های کروز و سلاح‌های هواپایه هدایت شونده دقیق طراحی شده. یعنی یکی از ماموریت‌های اصلی این سیستم تور ام وان اینه که بتونه موشک‌های کروز رو از هدف‌های دیگه تشخیص بده و همینطور سخت‌تر از اون بمب‌های هدایت شونده رو که از آسمون داره به سمت هدف‌های حساس نزدیک میشه رو در هوا بتونه بزنه. یعنی رادار بسیار دقیقی داره و امکانات جنگ الکترونیکی بسیار دقیقی هم داره. یعنی حتی میتونه در شدیدترین محیط‌های جنگ الکترونیکی از نظر پارازیت‌های فعال و غیر فعال مقاومت بکنه و همچنان به کشف و ردگیری هدفش ادامه بده. این سیستم پدافند هوایی خاص میتونه تا 48 هدف رو در آن واحد کشف بکنه و از میان آنها 10 تا رو ردگیری بکنه که این قابلیت خیلی بالایی است و با توجه به اینکه میتونه متحرک باشه و همینطور موشک‌های خودش رو تا 8 موشک رو به صورت عمودی با سرعت خیلی بالا شلیک بکنه، از قابلیت بسیار بالایی برخوردار هست و روی رادار هم خیلی مشخص میشه تشخیص داد که موشک کروز رو از یک هواپیمای مسافربری. و این نکته هم باید توجه داشت که این رادار کور نیست، در ارتباط با رادارهای دیگه هست، در ارتباط با سیستم‌های پدافند هوایی یک پارچه کشوری هست و همینطور روی یک موج VHF به طور همزمان داره ترافیک هوایی فرودگاه بین‌المللی تهران زیر نظر داره. یعنی قاعدتا باید اینطور باشه، هر سیستم پدافندی که در نزدیک یک فرودگاه هست باید روی موج VHF اون مکالمات رو در نظر داشته باشه و برای من بسیار سخت پذیرفتن این موضوع که این هواپیما به عنوان یک موشک کروز اشتباه گرفته شد.
ممنون. کاپیتان بهنام، با توجه به شواهد مکالمه بین خلبان و برج مراقبت صورت نگرفته اونطور که عنوان میشه، البته به نظرتون متوجه به تجربتون چه گذشته در اون ثانیه‌های حساس؟
بله، من میتونم یه نکته دیگه هم اینجا بگم.
بفرمایید.
بله، این هواپیما توی کابین خلبان یه دستگاه هست به نام ترانسپاندر. وقتی که ما اون رو روشن میکنیم رو زمین ما رو نشون میده و مینویسه این چه شماره پروازی هست. اگر ایرانر باشه ما مینویسه IR 595، اگر یونایتد باشه میزنه UA 900 و کاملا نشون میده تو رادار ایران و رادار بین المللی چه نوع هواپیمایی هست. 737 این شمارهشه، از کجا داره بلند میشه، چه ارتفاعی هست، تمام اینفورمیشن رو به ایر ترافیک کنترل میده. ما رو زمین نمیتونیم هواپیما رو تکون بدیم مگر اینکه اجازه داشته باشیم از کلیرنس که به ما اجازه پرواز بدن که از اون کشور یا اون شهر خارج شیم. بعد با زمین صحبت میکنیم که هواپیما رو تاکسی میکنیم برای تیک آف، بعد از اون با برج مراقبت تاور صحبت میکنیم که بلند بشیم، بعد از اون میریم به دیپارچر و میریم سنتر. یه سیستمی هست که 1 2 3 4 باید انجام بشه تا این هواپیما بره بالا و وقتی بالا رفت رو زمین بلند شد رو رادار نشون میده که این چه نوع هواپیمایی هست، هواپیمای شخصیه یا هواپیمای جنگیه. و اون ترانسپاندر کدای مختلف داره، در ایمرجنسی ما کد میتونیم بزنیم که به ما این یه اشکالی برای هواپیما وجود اومده و اینا هوا رو برای ما باز میکنن که کسای دیگه اطرافمون نباشن، اگر ایمرجنسی داشته باشیم ما بتونیم بیایم بریم بشینیم. بعد خواهش میکنم سوالتون از من الان دوباره بپرسید.
بله، مجدد شما باز خواهیم گشت و سوال از خدمتتون من میپرسم. آقای ندیمی، در شب حادثه آیا فقط ترافیک نظامی مانیتور شده و مسئولین سپاه از رصد ترافیک غیر نظامی غافل بودند؟
من فکر نمی‌کنم اینطور بوده. در شب حادثه در همون حوالی زمانی که هواپیمای بوئینگ 737 اوکراینی بلند شده حدود 9 پرواز دیگه هم از فرودگاه بلند شدن، یعنی ترافیک هوایی در حد عادی بوده، به صورت عادی بوده. و هواپیمای کشوری ادعا می‌کنه که ما بارها کسب تکلیف کرده بودیم ولی به ما هیچ اطلاعی داده نشده. من فکر می‌کنم اینجا یک اشتباه سیستمی که خیلی جدی شده که با توجه به اینکه وضعیت کشور در شرایط جنگ جنگی بوده و انتظار می‌رفته که حملات هوایی و موشکی انجام بگیره، چطور فرودگاه بین‌المللی تهران، فرودگاه مهرآباد و دیگر فرودگاه‌هایی که در این منطقه بودن پروازش متوقف نشده؟ برای من خیلی عجیبه. و این نکته در مورد سوال پیشینتون عرض بکنم که سیستم تورنوان به غیر از یک راداری که حدود 20 تا 25 کیلومتر برد داره، یک سیستم دوربین های جستجوی فروسرخ هم داره که به وسیله این دوربین های تلویزیونی میتونن هدف رو بدون استفاده از رادار، یعنی حتی در شرایطی که رادار هم از کار افتاده باشه، میتونن با این امکانات مادون قرمز با این دوربین ها هدف رو از برد خوبی ببینن و تشخیص بدن، و در اون صورت در اون تصویر تلویزیونی جلوی فرمانده آتشبار کاملا تصویر یک هواپیمای مسافربری به وضوح دیده میشه.
کاپتان بهنام، اینطوری که اینگونه که گفته شده مکالمه بین خلبان و برج مراقبت صورت نگرفته، بعد از رمزگشایی از جعبه سیاه هواپیما به نظرتون چه مدارک و شواهدی مشخص خواهد شد؟
بله، دلیلی که این خلبان ها نتونستن با برج مراقبت تماس بگیرن چون شانسی نداشتن. اصولا اتفاقی که برای هواپیما میفته اگر موتورش خراب بشه، آتیش بگیره، ما سیستم‌های مختلف داریم و چک‌لیست‌های مختلف داریم که اونو انجام میدیم و با برج مراقبت صحبت میکنیم. اولین کاری که ما باید بکنیم اینه که هواپیما رو پرواز کنیم، این شماره اوله. دومیش اینه که نویگیت بکنیم. ببخشید، اولی نویگیت یعنی پرواز بکنیم که هواپیما نیفته. دومی نویگیت هست، طوری هواپیما رو مانور بدین که به کوه اینا نخوره. سومیش اینه که کامینیت بکنیم. این هر ستایی که گفتم از 5 ثانیه 10 ثانیه انجام میشه. اینا ایمرجنسی دیکلر میکنن، میگن ما مشکل داریم، اجازه از تاور میخوان، یا اصلا میتونن بدون اجازه تاور برگردن و بیان، و اینا همش واضح خواهد شد و همه اینا توی بلک باکس هستش. یه توی کاکپیت هواپیما یه چیزی هست به نام کاکپیت وایس ریکوردر VCR که تمام صحبتایی که تو هواپیما یا کابین خلبان میشه ضبط شده، 30 دقیقه آخرش ضبط شده و شما راحت میتونین ببینین چه اتفاقی افتاد. دلیلی که این خلبانا نتونن صحبت بکنن که اول من به این اشاره کرده بودم، این منفجر شده بود، it was an in-flight breakup. اونطوری که دیبری رو زمین میبینین که پخش شده بود نشون میداد که این هواپیما با سر نخورد به زمین، و مطمئنن خیلی متاسفانه باید بگم خیلی بیشتر این انسان ها و بله، مردم زیبا یعنی فوت کرده
از دست رفتن.
بله
فوت کردن. آقای ندیمی، یک سوال دیگه این که اگر توجیه مسئولین سپاه رو مبنا قرار بدیم، چگونه یک موشک کروز تا رسیدن به فرودگاه امام ردیابی نشده و تازه اونجا بوده که سیستم پدافند به گفته مسئولین سپاه تازه این احتمال رو دادن که نکند این موشک باشد و فقط هم 10 ثانیه برای تصمیم گیری فرصت بوده؟ آیا این یک سوراخ بزرگ امنیتی در سیستم دفاعی سپاه نیست؟
بله، و یک علامت تعجب بسیار بزرگ. ببینید، شبکه پدافند هوایی ایران به 9 قسمت مختلف تقسیم شده. در جنوب در ناحیه خلیج فارس اگر فرض بگیریم مثلا این موشک کروز از سمت چابهار وارد ایران شده باشه، اونجا منطقه پدافند هوایی جنوب شرق هست، به مرکزیت بندرعباس بسیار هم مستحکم هست. از این منطقه پدافند هوایی جنوب، جنوب غرب، شرق، غرب، انواع امکانات پدافندی، رادارهای دوربرد، رادارهای برد متوسط، سیستم‌های پدافندی از S-300 گرفته تا چیزهای دیگه، اینا همه مونیتور میکنن و ادعا میشه که تمام اینها کوچکترین تهدید هوایی رو میتونن تشخیص بدن و با همراه دیدبانها و دیگر امکانات غیرفعال و شنودهای الکترونیکی اینا رو تشخیص بدن. و در نتیجه اگر این ادعا رو بپذیریم، این قاعدتا این موشک کروز نمیبایست این همه مسافت رو بدون کشف شدن به مسیرش ادامه میداده. این نکته رو باید فراموش نکنیم که وقتی که هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی روی تنگه هرمز سرنگون شد، اون زمان که گفتن که یک فرمانده جوان خودش این تصمیم رو گرفته و سریع به محض اینکه این هواپیما حتی چند ثانیه وارد حریم هوایی ایران شده بوده، این ماشه شلیک شده و هواپیما سرنگون شده. بنابراین ادعا میشه که موشک شکل‌های کروز هم به همون خوبی قابل کشف هستن. در نتیجه واقعا پذیرفتنش مشکله که این موشک تونسته باشه تا اینجا اومده باشه و ناگهان یه دفعه روی صفحه رادار یک آتشبار تورنوان در جنوب تهران سر در بیاره.
ممنون از هر دوی شما آقایان، کاپیتان برزو بهنام و همچنین فرزین ندیمی، کارشناس امنیت دفاعی. اما پذیرفتن مسئولیت سرنگونی هواپیما از سوی سپاه پاسداران حدود 72 ساعت طول کشید. در این سه روز با وجود اصرار چند کشور خارجی، همه مسئولان ایرانی یک صدا هر گونه احتمال شلیک به هواپیما رو رد می‌کردند. ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر.
این رو با دریب 300 مسافر ساقط می‌کنید، بعد میگید اشتباه کردی. غلط کردید، اشتباه کردید. اشتباه کردیم یعنی چه؟
سخنانی که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پس از سرنگونی ایرباس A300 در شلیک ناو وینسنس آمریکا بر زبان راند. رویدادی که ایالات متحده بلافاصله مسئولیتش را پذیرفت و آن را ناشی از اشتباه عنوان کرد. این بار اما سه روز طول کشید تا سپاه پاسداران ایران مسئولیت شلیک موشک به هواپیمای بوئینگ 737 خطوط هوایی اوکراین را بر عهده بگیرد.
موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده، واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم. که
در این سه روز تمام مسئولان و منابع رسمی ایران در جهت رد هر گونه احتمال شلیک به هواپیما حرکت کردند. پس از نخستین جلسه با هیئت نمایندگی خطوط هوایی اوکراین، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری احتمال خطا را رد کرد.
ولی اون چیزی که برای ما محرز هستش و با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده.
هنوز 6 دقیقه از پرواز نگذشته.
تلویزیون رسمی ایران ویدیویی برای شبیه سازی نحوه سقوط هواپیما پخش کرد و سقوط را نتیجه یک حادثه در هواپیما عنوان کرد. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری باز هم مصاحبه کرد و بر موضع خود تأکید.
هواپیمایی که این اتفاقی که اشاره بهش میکنن همچین چیزی امکان پذیر نیست، برای اینکه سازمان بین‌المللی هواپیمای کشوری که ایکا باشه، رابطه ارتباط بین ساختارهای نظامی و غیر نظامی رو تعریف کرده.
در حالی که سقوط هواپیما به خبر اول کشور تبدیل شد و حوادث منتهی به آن از جمله کشته شدن قاسم سلیمانی و حمله موشکی آمریکا به مواضع نیروهای آمریکایی در عراق به حاشیه رانده شد، جمهوری اسلامی از افراد دیگری هم برای رد سقوط هواپیما با شلیک موشک کمک گرفت.
به نظر من میتونه انجین فایر باشه، میتونه به اصطلاح رابچری، یه ترکیدگی، یه پارگی در شیلنگ سوخت هواپیمات که از بال به طرف موتور هواپیما میره ممکنه باشه، ممکنه بال این هواپیما در اثر آتش سوزی، چون میدونید این فیول بسیار زیادی داشته و میتونه این آلومینیوم رو ملت بکنه، میتونه بال هواپیما کنده شده باشه.
در حالی که خانواده‌های قربانیان به دنبال یافتن دلایل حقیقی سقوط هواپیما بودند، در این میان سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا هم به کمک روایت رسمی شتافت.
ما کاملا به نیروهای مسلحمان اطمینان داریم و اگر موشکی شلیک شده باشه با شفافیت اعلام میکنن. در واقع از جایی که ما هستیم میتوان با اطمینان گفت در اون زمان و مکان موشکی شلیک نشده.
پیگیری اخبار هواپیما توسط رسانه‌های خارج از کشور به مذاق مسئولان جمهوری اسلامی خوش نیامد. مسئله ای که باعث شد مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران به خبرنگاران ایرانی فعال در خارج از کشور هشدار دهد. اعلام واقعیت ماجرا توسط نهادهای رسمی و مسئولان نظام اوضاع را به ناگهان تغییر داد. سفیر ایران گفته‌هایش را منعکس کننده نظر نهادهای رسمی دانست. خبرگزاری فارس گزارش داد که رهبر و رئیس جمهوری صبح جمعه، یعنی 48 ساعت پس از سقوط، در جریان ماجرا قرار گرفتند. گزارشی متناقض با سخنان فرمانده نیروی هوافضای سپاه.
بنده موقعی که مطلع شدم صبح چهارشنبه بلافاصله به مسئولین اطلاع دادم این موضوع رو. به من گفتن یه هدفی رو زدیم، ولی تقارن این یه مقدار منو به شک انداخت. من غرب کشور بودم، بلافاصله حرکت کردم به سمت تهران، ولی بین راه من زنگ زدم به مسئولین، گفتم این اتفاق افتاده، من احتمال بالا میدم که هواپیما خودی رو ما زده باشیم.
و در این میان برخی خبرنگاران رسانه‌های رسمی از اوضاع پیش آمده ابراز ناخرسندی کرده و موشک را شلیک شده به رسانه‌های داخلی و اعتماد عمومی دانستند و همه این تحولات منجر شد به آغاز تظاهرات اعتراضی در ایران با شعارهای ضد حکومتی. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه بشیم با همکارم رضا حقیقت نژاد از رادیو فردا. رضا، جمهوری اسلامی در شبی که قراره به آمریکایی‌ها حمله کنه و به گفته خودش انتقام سخت بگیره، برنامه نظامیشو جوری اداره میکنه که مردم خودشو میکشه. آیا مشکل با توضیح و تشریح و معرفی مقصر و استعفا حل میشه؟ استعفایی که البته هنوز کرده نشده.
حداقل میشه گفتش که بعد از این سه روزی که گذشته چنین چیزی امکان نداره. ما شاهد بودیم که علارغم این که این افراد اطلاع داشتن که اون سیستم پدافندشون اشتباه کرده و ده‌ها ایرانی کشته شده و کاملا مقامات عالی سپاه، نیروهای مسلح حداقل در جریان بودن، هیچ اقدامی نه تنها برای توضیح به مردم نکردن که حتی اون مقامات میانی دولت که اومده بودن میاندار شده بود و بعد به مردم توضیح میدادند، اونها رو هم مثلا یه جوری تدبیری نیندیشیده بودن که حتی اظهار نظرهای کلی کرده بودن، یعنی می اومدن با صراحت، یه جوری هم میشه تعبیر کرد با وقاحت و با استنادات علمی این سقوط رو بر سر شلیک موشک رو زیر سوال می بردن. از سوی دیگه اومده بودن با این که می دونستن یه بخشی از جامعه عزادار هست و این خطای بزرگ رو مرتکب شده بودن، جشن گرفته بودن در سراسر ایران. بنابراین ما یک دروغ سیستماتیک رو داشتیم، یه جشن ملی رو داشتیم که داشت از طرف حکومت، از طرف مقام‌های بالای حکومت هدایت می‌شد. در این شرایط بعد از اینکه تحت تاثیر یک فشار شدید رسانه‌ای خارجی بادار شدن که بیان این توضیح رو بدن، بقیه اقداماتشون محلی از اعراب نداره.
رضا، چرا حکومت سکوت کرد، پنهانکاری کرد و دروغ گفت؟ این دروغ چه تبعاتی خواهد داشت برای جمهوری اسلامی؟
اگر که بخوایم در مورد خود حکومت صحبت کنیم، یک تعبیری آقای ظریف در مورد تحریما داره، میگه که آمریکا به یک این تحریما مثل یک بیماری عادت کرده و همیشه داره از این ابزار استفاده میکنه. من فکر میکنم جمهوری اسلامی به دروغ عادت کرده و از نظر ساختاری خیلی در درون خودش تبعاتی نخواهد داشت، ولی از نظر اجتماعی این موضوع یک موضوعی نبود که سیاسی باشه، ارتباط داشته باشه به یک دولت خارجی یا یک موضوعی باشه که فرض کنید به اپوزیسیون ربط داشته باشه. این یکی از اجتماعی ترین موضوعات بود، یکی از سخت ترین حوادث بود که بسیاری از مردم ایران، بدنه جامعه درگیرش بودند و شاید مثلا یه ذره امید داشتن که در این زمین حکومتشون بهشون دروغ نشه و یک ذره اعتماد داشتن. این مرزه رو الان ما میبینیم که کاملا شکسته شد و بریده شد و اون ذره‌ای که اعتمادی که بخشی از اقشار جامعه داشتن از دست رفت. جالبه که مثلا میان میگن این اعتراف ما یا این پذیرش مسئولیتی که آقای حاجی‌زاده انجام داده، این به یک نوعی سرمایه برای جمهوری اسلامی جمع کرده، در حالی که غافلن که سرمایه خیلی بزرگتری رو در ابعاد ملی از دست دادن و این به عنوان یک سند در تاریخ جمهوری اسلامی همیشه ثبت خواهد شد و شاید نشه رسیدگی بکنه به اون کس مقصرانی، شاید چند تا آدم معمولی رو معرفی بکنن به مقصران، ولی این یک سند ننگ در کارنامه جمهوری اسلامی باقی خواهد موند و همیشه به اون استناد خواهد شد.
ممنون رضا حقیقت نژاد که با ما همراه بودی. پذیرفتن دیر هنگام مسئولیت ساقط کردن هواپیما از سوی ایران واکنش‌های بین‌المللی گوناگونی را هم به دنبال داشت، از اوکراین تا کانادا تا بریتانیا و دیگر کشورها. نازآفرین میرزا خلیلی نگاهی کرده به اولین واکنش‌ها.
بقایای هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین که فرمانده هوافضایی سپاه پاسداران سرانجام پذیرفت به اشتباه هدف پدافند این نیرو قرار گرفته، اقدامی که نه تنها همدردی جهانی با بازماندگان این فاجعه، بلکه نگرانی از گسترش تنش‌های جاری در خلیج فارس را برانگیخت. الکسی هونچاروک نخست وزیر اوکراین که در تصویر اصلی فیسبوک خود اسامی قربانیان اوکراینی را در زمینه سیاهی درج کرده، میگوید پذیرش مسئولیت از سوی ایران در سرنگونی ناخواسته این هواپیمای مسافربری پایان تحقیقات درباره این فاجعه نیست، جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم یکی از مقام‌هایی بود که نخستین واکنش‌ها را به اطلاعیه سپاه نشان داد. نخست وزیر کانادا میگوید این کشور و جامعه جهانی هنوز پرسش‌هایی دارد که ایران باید پاسخ دهد، از جمله درباره عمدی نبودن این حادثه.
باید تحقیقات کامل و گسترده انجام شود. ما خواستار روشنگری کامل در این باره ایم که چگونه چنین فاجعه هولناکی رخ داده است. خانواده ها و بازماندگان قربانیان خواهان عدالت و پاسخگویی و شایسته دریافت پاسخند.
از سوی دیگر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم گفته انتظار می رود ایران مقصران را محاکمه کند، غرامت بپردازد و این تحقیقات بدون مانع و بدون هیچ تأخیر عمدی پیگیری شود. نخست وزیر سوئد، کشوری که 10 تن از شهروندانش در میان این قربانیان بودند، گفته است که سرنگونی هواپیمای مسافربری تحت هر شرایطی باید محکوم شود و ایران باید مسئولیت کامل این فاجعه را بپذیرد. مسافران این هواپیمای سرنگون شده شهروندان ایران، کانادا، اوکراین، سوئد، افغانستان، آلمان و بریتانیا بودند. مسئولان این کشورها میگویند برای روشن شدن جزئیات این فاجعه با هم همکاری نزدیک دارند و خواستار ادامه تحقیقات، بازخوانی جعبه سیاه و شفاف سازی در مورد این حادثه شدند. از جمله آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، یکی از 3 کشور اروپایی عضو برجام که این روزها در تلاش برای حفظ این توافق با ایران است. او میگوید تحقیقات گسترده درباره سرنگونی این هواپیما لازم است.
حالا باید با تمام کشورهایی که اتباع آنها در میان قربانیان سرنگونی این هواپیما بودند هر اقدامی را برای یافتن راهکاری به منظور بررسی این حادثه انجام دهیم و درباره پیامدهای آن گفتگو کنیم.
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم سرنگونی این هواپیما را فاجعه بار خواند و گفت حالا ایران باید برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی تدابیری اتخاذ کند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا گفته است پذیرش سرنگونی این هواپیمای مسافربری از سوی ایران نخستین قدم مهم تهران است. او هشدار داده شدت گرفتن تنش‌ها در منطقه تنها منجر به تراژدی‌های بیشتر خواهد شد. این فاجعه که جان 176 سرنشین پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین را گرفت در میانه تنش‌های آمریکا و ایران رخ داد. شماری از کشورها از جمله کانادا، بریتانیا و فرانسه میگویند این حادثه نشان دهنده ضرورت تنش‌زدایی بیدرنگ در منطقه است. برخی کارشناسان میگویند حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نبود قاسم سلیمانی و در پی اشتباه فاجعه بار اخیر نیروهای سپاه میتواند در تنش‌زدایی نقش بیشتری ایفا کند. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فرد.
اما ماجرای شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی از سوی سپاه پاسداران و پذیرفتن این مسئولیت بعد از چند روز بازتاب‌های مختلفی داشته در شبکه‌های اجتماعی. همراه بشیم با همکارم بنیامین سطر که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. بنیامین، قبل از اینکه بریم سراغ ماجرای شلیک به هواپیمای مسافربری و پذیرفتن این مسئولیت، روز گذشته کار اعتراض‌ها به خیابون‌ها هم گویا کشیده شد و معترضان اومدن و به نوعی این خشم و این ناراحتی خودشون رو نشون دادن.
مهدی، صبح شنبه جمعی از دانشجوی دانشگاه امیرکبیر پلی‌تکنیک درخواست کردند که عصر شنبه گروهی از دانشجویان بیان و اعتراض کنن به این وضعیت و مردم هم به اونها ملحق بشن. همین اتفاق افتاد. خب احتمالاً ویدیوهاش هم پخش میشه که مردم شعارهایی میدادن مثل فرمانده کل قوا استعفا استعفا و اعتراض کردن. گاز اشکاور هم ظاهراً شلیک شد و البته فقط دانشگاه امیرکبیر نبود، دانشگاه صنعتی شریف و خیابان آزادی هم شاهد در واقع اعتراض هایی بود و برخی گزارش ها هم از جاهای دیگه تهران هم در شبکه‌های اجتماعی آمده که البته فعلا قابل تایید
است. اما در رابطه با ماجرای شلیک به هواپیمای مسافربری، وقتی که تو این 2-3 روزه مسئول جمهوری اسلامی انکار میکردن این مسئله شلیک رو و نقص فنی رو عامل سقوط هواپیما میدونستن، ما با گروهی از خبرنگاران داخلی به خصوص در فضای مجازی مواجه بودیم که وقتی که روزنامه‌نگاران خارج از کشور، وقتی روزنامه‌نگاران داشتن پیگیری می‌کردن این قضیه رو و ابعاد دیگه‌ای از این ماجرا رو داشتن روشن می‌کردن، اونها رو متهم می‌کردن به جنگ روانی و تبلیغاتی. خیلی واکنش داشته این مسئله. می‌تونی
درست مهدی؟ خب اولین یکی از کسانی که این توییت کرد علیه روزنامه‌نگاران خارج کشور، حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی بود که در واقع به نوعی تهدید کرد روزنامه‌نگاران خارج رو که چرا این مسئله رو اصلا مطرح میکنین، شما صلاحیتش رو ندارین و چیزهایی از این قبیل، که خب خیلی واکنش تون داشت. اما برخی از روزنامه‌نگاران داخل کشور
اینم بگم که آقای آشنا روز گذشته بالاخره بعد از اینکه این ماجرا روشن شد یک توییتی کرده بود، حالا من نمیدونم به طنز بود به جدی بود چی بود، نوشته بود که ما را گول خوردیم، امان از پنهانکاری. حالا معلوم نیست که ایشون منظورش اینه که ما رو گول زدن یا گول خوردیم یا هر چیزی.
بله، بدون اینکه حالا عذرخواهی بکنن از کسانی که تهدیدشون کردن. اما برخی خبرنگارهای داخل مثل سارا معصومی خبرنگارهای خارجی رو در واقع منع کرد، خبرنگارهای ایرانی خارج کشور رو منع کرد از پیگیری این موضوع و گفت که خبرنگار اساسا نباید به دولت‌ها مثل آمریکا و بریتانیا تا ایران و منابع آگاه و رسانه‌های خارجی اعتماد کنه. وظیفه خبرنگار اعتماد کردن نیست. اشاره سارا معصومی به خبرهایی بود که شبکه ام بی سی پخش کرد یا جاستین ترودو صحبت کرد، دونالد ترامپ همینطور، و راجع به اینکه این در واقع هواپیمای مسافربری با حمله موشکی روبرو شده، من کرد خبرنگارها رو از پرداختن به این موضوع، که خیلی ها انتقاد کردن از خانم معصومی که خب در غیاب رسانه‌های آزاد در داخل کشور این وظیفه روزنامه‌نگاران خارج کشوره که این مسئله حداقل بررسی کنن، به بحث بذارن و راجع بهش نظر بدن. مثلا سام خسروی نوشت که اونها که در این چند روز مشغول فریب افکار عمومی بودن، آیا در این جنایت شریک جرم نیستن؟ آیا فهرستی نباید از اونها تهیه کرد؟ منظورش کسانی هستش که سعی میکردن عادی سازی بکنن این ماجرا رو. یک خبرنگار دیگه در داخل کشور که باز همین شبیه سارا معصومی نظرش بود، پدرام الوندی نوشت، با اطمینان میگم که تمام منابعی که ما در اختیار داریم اینه که هیچ حمله موشکی در کار نبوده و بر اساس شواهدی که به دست ما رسیده در واقع این موضوع اشتباهه که بگیم حمله موشکی بوده. یک جوری خبرنگارهای داخل صحبت میکردن مهدی که گویی با اطمینان 100% از این در واقع واقع اطلاع دارن.
بگم حتی بعد از این که جمهوری اسلامی پذیرفت مسئولیت سقوط هواپیما رو، روز گذشته در شبکه خبر تلویزیون ایران یک گزارشی پخش شد و گوینده حالا این گزارش، کسی که این گزارش رو روایت می‌کرد، یه صحبت عجیبی کرده بود که نباید حتی در این برهه هم واقعیت گفته می‌شد که نکنه خارجی‌ها سوء استفاده بکنن. موافقی ببینیم؟
آره، من فیلمش رو دادم به بچه‌ها برای پخش. ببینیم.
بی‌زود به مرجع خبرهای مربوط به سقوط تبدیل شد، یک سوال دیگر رو هم مطرح کرد که شاید تعجب‌آور باشد، و آن این که آیا لازم بود واقعیت مسئله گفته شود و در این زمینه اصطلاحاً صداقت به خرج داده شود، به خصوص این که دشمن حتماً سوء استفاده خواهد کرد. دشمن حتماً از این ماجرای تأسف بار و دلخراش بسیار شادمان است و بهانه خوبی برای حمله به ملت ایران یافته تا شاید حماسه عظیم پیمان با حاج قاسم را زیر سوال ببرد.
خب فیلم شبکه خبر بود، گزارشی که پخش شده بود. اما وقتی که جمهوری اسلامی این مسئولیت رو پذیرفت، واکنش دیرهنگام مسئولان و این نکته که عنوان شد که آیت الله خامنه ای گویا اطلاعی نداشته، با تأخیر متوجه شده این مسئله رو، خیلی واکنش داشته بین کاربران.
دقیقاً، کاربران نزدیک به حاکمیت در شبکه‌های اجتماعی سعی کردن آیت الله خامنه ای رو بی اطلاع نشون بدن، مثل محمد صالح مفتاح که گفته اون دیر خبردار شده و دستور داده که به مردم آگاهی رسانی بشه. اما در مقابل برخی کاربرها مثل سعید بشیرتاش میگه که اینها دروغ میگن، اینها مطلع بودن، اما فشار خارجی باعث شد که این موضوع رو افشا کنن.
ممنون بنیامین که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. خب برای گفتگو درباره ابعاد اجتماعی و تاثیرات روانی نوع مواجهه حاکمیت با مسئله شلیک به هواپیمای اوکراینی همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، یک خطایی رخ داد و جان ده ها انسان گرفته شد. بعد مسئولان جمهوری اسلامی درباره مقصرین حادثه به مردم دروغ گفتند. این شکل دروغگویی چه تأثیری بر مردم در جامعه خواهد گذاشت؟ آیا مردم در آینده باور خواهند کرد در بزنگاه ها حرف های حاکمیت رو؟
ببین، خب این روزا تلاش خواهد شد که همه ماجراها ذیل عنوان خطای انسانی پوشیده بشه. ولی حقیقتش اینجا یک خطای غیر انسانی رخ داده و اون عبارت است از دروغگوی وقیحانه، از پنهانکاری. صبح روزی که رهبر در قم از سیلی به دشمن حرف میزد، میدونستن که شب قبلش، چند ساعت قبلش هواپیمایی رو ساقط کردن، و اگر نمیدونستن البته خطای بزرگتری است. اینا خطای انسانی نیست، این خطای دروغگوی مداوم حکومت به مردم. اینجا هم واقعا اگر فشار بین‌المللی نبود، اگر شهروندان خارجی نبودند، دولت‌های خارجی نبودند، این دروغگویی ادامه پیدا می‌کرد. این دروغگویی اون خطای بزرگ غیر انسانی، نه خطای انسانی یک مأموری که پشت پدافند نشسته و در شرایط جنگی ممکنه خطا بکنه در 10 ثانیه، اون قابل فهمه. خطای غیر انسانی است که قابل فهم نیست. خطای حکومتی که هنوز بعد از چند ماه نمیدونه که چند نفر رو توی آبان کشته در مملکت خودش، اما بلافاصله بعد از شلیک موشک‌ها اعلام می‌کنه 270 نفر آمریکایی رو کشتیم در عراق. این خطای حکومته، خطای حکومتی که دائما از این دروغ‌ها گفته، در تمام این سال‌ها گفته و به اعتماد عمومی خیانت کرده. اینه اون خطای غیر انسانی بزرگ در برابر اون خطا. خب این حکومتی که اینطوری عمل کرده، حالا این دروغش خیلی آشکار شده، در خیلی از موارد این دروغ بوده ولی لوس شده، دروغ در طول زمان گم شده، ولی اینجا خیلی روشن و آشکار در فاصله کوتاهی مشخص شده. معلومه که مردم نه در بزنگاه‌ها، در سر غیر بزنگاه‌ها مردم باور نمی‌کنن حرف حکومت رو. مردمی که حتی به پیشبینی وضع هوا، به دمای هوای این حکومت اعتماد ندارن، چطور ممکن در سر بزنگاه‌ها بخوان به این حکومت و دروغ‌هاش اعتماد بکنن؟ مهم اینه که اون بخشی از حکومت و مردمی که طرفدار حکومت بودن این دروغ رو متوجهش باشن. من فکر می‌کنم در بین اونها ریزش صورت خواهد گرفت و اونها بخشی از کسانی بودن که لازم بود در سر بزنگاه دروغ‌های حکومت رو باور کنن تا بتونن ازش حمایت کنن.
آقای قاضیان، اصلا مسئولین جمهوری اسلامی توانایی مدیریت بحران در مواقع اضطراری رو دارند؟ آیا اگر درست مدیریت میشد و از ابتدا واقعیت به مردم گفته میشد، این تأثیر روانی سنگین بر جامعه گذاشته میشد؟
ببینید، آخه واقعا شما نگاه بکنید، در بسیاری از موارد که امور بحرانی هم نبودن، حکومت قادر به اصطلاح حل مشکلات نبوده. آیا مشکل فاضلاب و اهواز یه مشکل بحرانی امروزیه یا مشکل 25 ساله است؟ مدارس کپرنشین بلوچستان بحران امروزی است. کولبری کردها در کردستان مشکل امروزی است. این مشکلات سالهاست دوام داره، مشکل بحرانی هم نیست که در یک لحظه مشخص رخ داده شد، در تمام طول این سالها وجود داشته. کشوری و مدیریتی که مدیریت امور جاریش در این وضع نابسامانه، معلومه که بحرانها رو نمیتونه اداره بکنه. به علاوه بنا هم نداره حقیقت رو بگه، هیچ وقت حقیقت رو نگفته، همیشه حقیقت رو لاپوشونی کرده، خصوصا در مورد کشتن آدم ها، در مورد شکنجه، در مورد همه اتفاقاتی که علیه مردم رخ داده. خب معلومه که حکومت نمیتونه اونا رو مدیریت کنه در حالت عادی، نه در حالت بحرانی. در این مورد خاصم شما دید، نه تنها دروغ گفتن، پنهانکاری کردن، بلکه حتی از عملیات مرسوم به اصطلاح هدایت و مدیریت بحران هم غافل بودن، که هواپیما رو لاقل 72 ساعت قبل پروازشون رو ممنوع میکردن، وقتی همه جهان از چند روز قبل آماده است که ایران انتقام بگیره. این چیز پنهانی نیست که بگیم عملیات نظامی رو به خطر میاندازه. بنابراین حتی این کار کوچک رو هم نکردن که پرواز هواپیمای غیر نظامی رو برای مدتی محدود کنن، چه برسه به چیزهای دیگه، چه برسه به گفتن راست که ما اصلا از این حکومت نمیتونیم انتظار داشته باشیم.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
اما این اولین بار نیست که هواپیماهای مسافربری قربانی مسائل سیاسی و نظامی میشوند. نوع و سرعت واکنش و پذیرفتن مسئولیت سانحه اما هر بار متفاوت بوده. رویا ملکی نگاهی کرده به چند نمونه اخیر این قبیل حوادث.
لحظه شلیک سامانه موشک سپاه به هواپیمای اوکراینی. بوئینگ 737 که از فراس تا فرود مرگبارش 6 دقیقه بیشتر طول نکشید. چهارشنبه 17 دی ماه، ساعت 6:19 صبح، همه سرنشینان هواپیمای اوکراینی جان خود را اینجا در گوشه از ایران جا گذاشتند.
معلوم این هواپیما
اولین بار نیست که پرواز مسافران به دلیل مسائل نظامی به مقصد نمی‌رسد. حملات موشکی به هواپیماهای تجاری و کشته شدن صدها مسافر سابقه طولانی دارد. سال 1362 هواپیمای کره جنوبی بوئینگ 747 مبدأ نیویورک مقصد سئول، هواپیما با انحراف از مسیر عادی وارد حریم هوایی شوروی شد. عدم موفقیت در شناسایی و تماس با هواپیما و ورود غیر مجاز به حریم هوایی دلیل کافی برای نظامی یا تحریک‌آمیز بودن پرواز قلمداد شد و در نهایت شلیک به هواپیما. 240 مسافر و 29 خدمه آن کشته شدند. آن زمان شوروی حاضر به پذیرفتن مسئولیت نشد، ولی حدود 10 سال بعد و به دنبال فروپاشی شوروی، دولت جدید مسکو جعبه‌های سیاه را به دولت کره تحویل داد. علت حادثه اشتباه خلبانان پس از برخاستن از فرودگاه و ورود به حریم هوایی شوروی. پنج سال بعد، تیر ماه 1367، هواپیمای ایران ایر، ایرباس A300، مبدأ بندرعباس، مقصد دبی در جنوب خلیج فارس.
خلبان محسن رضاییان، پرواز شما را به هواپیمای ایرباس خوش آمد می‌گویم.
تنها چند دقیقه از پرواز گذشته بود که هواپیما از روی رادار حذف شد. شلیک دو موشک به قلب آسمان از ناو وینسنس آمریکا. پرواز 655 با 274 مسافر و 16 خدمه اینجا در دل خلیج فارس سقوط کرد. بلافاصله پس از این واقعه مقامات آمریکایی اعلام کردند یک فروند هواپیمای جنگی F-14 جمهوری اسلامی را زدند. اما پس از روشن شدن نوع هواپیما آمریکا ادعا کرد که در این مورد مرتکب اشتباه شده. با گذشت 31 سال هنوز آمریکا میگوید اشتباه کرده، ایران هم باور ندارد و آن را اقدامی خصمانه میداند. هیچ کدام از خدمه ناو وینسنس محکوم نشدند. سال 1393 هواپیمای مالزی بوئینگ 777 هواپیمای مسافربری مالزی در بحبوحه جنگ داخلی در شرق اوکراین و هنگام عبور از حریم هوایی این کشور هدف یک موشک قرار گرفت. همه 298 سرنشین هواپیما کشته شدند. در ماه می سال 2018 کارشناسان بین‌المللی به این نتیجه رسیدند که بوئینگ مالزیایی با سیستم موشکی ارتش روسیه سرنگون شده. هلند مسکو را رسما مسئول این فاجعه خواند. روسیه تا به حال هر گونه اتهامی در این زمینه رد کرده و اوکراین را مسئول شناخته است. همه این پروازها در حریم هوایی کشورهای دیگر بودند. اما سال 1398 هواپیمایی بین المللی اوکراین بوئینگ 737 پروازی که از تهران برخاست و در آسمان همین شهر منهدم شد. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی با 3 روز تأخیر علت آن را خطای انسانی غیر عمد اعلام کرد. تمام 176 مسافر جان و جسدشان را از دست دادند. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب جمهوری اسلامی بعد از چند روز تعلل بالاخره مسئولیت سقوط هواپیمای اوکراینی را پذیرفت و همزمان دولت‌های کانادا و اوکراین خواهان این شدند که حکومت ایران مسئولیت کامل و پیامدهای این امر رو بپذیره. همراه بشیم احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه برای گفتگو در این رابطه. آقای علوی، از منظر مدیریت ریسک و بحران، پیامدهای اقتصادی سقوط هواپیما، انکار مسئولیت از سوی مقامات حکومتی و سپس پذیرش مسئولیت سقوط هواپیما از سوی حکومت چیست؟
خب اگر نگاهی بیاندازیم به رسانه‌ها خواهیم دید که برخی از کشورها ممنوع کردند مسافرانشون رو از اینکه به ایران به هر حال مسافرت کنن، برخی از بنگاه‌های توریستی لغو کردند مسافرتاشون رو به ایران و همچنین برخی از کشورها به طور کلی پرواز هواپیماهاشون به ایران رو لغو کردن و بدین ترتیب باید انتظار داشت که برخی از حمل و نقل‌های هوایی ایران به هر حال متوقف بشه و این دارای پیامدهای اقتصادی زیادی. در وهله اول باید گفت این ساقط شدن هواپیما به این شکل باعث میشه که مرتبه ریسک ایران به شدت بالا بره و این به این معناست که سرمایه گذاران، بازرگانان سعی میکنن که با ایران معامله نکنن یا معاملات خودشون رو به حداقل برسونن و این از قضا باعث میشه که این تحریم هایی که الان در واقع گلوی حاکمیت رو میفشاره تنگتر بشه و فشارهای اقتصادی و سیاسی اون بسیار بیش از این بشه. در نتیجه باید انتظار داشت که فرایند فرار سرمایه از محیط اقتصادی ایران یا به خارج یا اینکه از فعالیت‌های سازنده به فعالیت‌های سوداگرانه بیشتر بشه و این رکود رو البته تعمیق خواهد کرد به این معنا که سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه، حالا چه از خارج چه از داخل، و این باعث میشه که بیکاری افزایش پیدا میکنه. بنابراین مجموعه این متغیرهای اقتصادی با این سقوط هواپیما به شدت منفی شده و به نظر نمیرسه در کوتاه مدت هم بشه برای این مسائل اقدامی کرد یا راه حلی اندیشید.
چه پیامدهای اقتصادی در پی داره آقای علوی این واقعه و حکومت ایران چه اقداماتی رو میتونه برای کاهش این پیامدها انجام بده؟
خب اگر ما نگاهی بیاندازیم به این حادثه که الان اتفاق افتاده و نگاهی بیاندازیم به حوادث مشابه خواهیم دید که اساساً این سوانح در ایران چیز غیر مترقبه یا شگفت‌آوری نیست. مثلا مسائل محیط‌زیستی یا مسائل مربوط به اصطلاح جاده‌ای در ایران که باعث شده ایران کشور سوانح و حوادث به اصطلاح تلقی بشه و به نظر میاد که یک عوامل عمومی و کلان پشت این به اصطلاح کشور سوانح باشه و اونم ناتوانی، عدم شفافیت، عدم پاسخگویی کل حاکمیت و بخصوص مقامات بالای اونه. بنابراین باید گفت که حاکمیت در کوتاه مدت نمیتواند کاری بکند، کما اینکه در مسئله سیل یا زلزله یا امور مشابه دیدیم که حاکمیت نتوانست کاری انجام بده. بنابراین تنها رایی که میماند این است که به اصطلاح مقامات، ساختارها، سیاستها دگرگون بشه و این البته با توجه به اوضاع احوال اما ساخت سیاسی یا ساختار قدرت در ایران در کوتاه مدت امکان ناپذیره.
بله ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. وقتشه مرور داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق امروز عکس صفحه‌ای که خودش رو اختصاص داده به همون اطلاعی که روز گذشته قرار بود در ساعت 9 شب یعنی جمعه شب ساعت 9 از سوی شورای عالی امنیت ملی به روزنامه ها داده بشه، حالا اون اطلاعیه صبح روز شنبه منتشر شده. روزنامه شرق عکسی که خودش رو اختصاص داده به همون اطلاعیه که پذیرش شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی هست. در این شلیک 167 نفر مسافر جان خودشون رو از دست دادن، 9 نفر خدمه این هواپیما کشته شدن. مقام های جمهوری اسلامی سه شبانه روز دروغ گفتن و حالا به همین دلیل هست که روزنامه شرق از عنوان عذرخواهی بزرگ و سوگی سترگ استفاده کرده برای اون چیزی که اتفاق افتاده. روزنامه توسعه ایرانی با عنوان اعتراف تلخ از این اطلاعیه و پذیرش شلیک پدافند سپاه پاسداران به سوی هواپیمای مسافربری یاد کرده. این اعتراف تلخ خیلی معنی داره. جمهوری اسلامی در واقع مجبور شده که بپذیره، وگرنه تا آخرین ساعات سعی میکرد که انکار کنه این موضوع رو و هر کسی که احتمال دیگری رو مطرح میکرد اونها رو هم مورد آماج حمله و تهدید قرار میدادن. مقام های دولت آقای روحانی و مقام های حکومت جمهوری اسلامی. اما روزنامه دیگر روزنامه ایران هست، روزنامه‌ای که نزدیک است به دولت، از عنوان نابخشودنی استفاده کرده که این عنوان به این دلیل در روزنامه دولت به کار گرفته شده که آقای روحانی گفته بر اثر یک اشتباه غیر عمدی این هواپیما هدف قرار گرفته و این نابخشودنی خودش محدود کردن دامنه تحقیقاتی هست که باید انجام بشه و مقام‌های جمهوری اسلامی چه در اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح و چه در اطلاعیه که آقای روحانی منتشر کرد سعی کردن که دامنه تحقیقات رو محدود کنن به این که با این پیش‌فرض که این شلیک غیر عمدی بوده، در حالی که تحقیقات باید جامع کامل و دقیق باشه، همون گونه که نخست وزیر کانادا هم بر اون تأکید کرده. البته نکته دیگر درباره این صفحه یک روزنامه ایران، روزنامه نزدیک به دولت، این هست که این طرحی که در صفحه یک کار شده که اسامی کشته شدگان در این هواپیما بر روی صفحه یک روزنامه ایران آمده، در واقع یک کپی هست از طرحی که جشنواره تیرگان که به شکل مدام فعالیت میکنه در اینجا و دو سال یک بار یک جشنواره در کانادا برگزار می‌کنه در شهر تورنتو، این طرح رو پیشتر زدن، استفاده کردن برای یادبود کشته شدگان این هواپیما و روزنامه دولت جمهوری اسلامی از اون کپی کرده در صفحه اول خودش استفاده کرده. اما روزنامه اعتماد نوشته که بهتره که مقام‌های جمهوری اسلامی عذرخواهی کنند و اون کسانی که مسئول هستند استعفا بدن. روزنامه رسالت گفته که مصیبت مضاعف شده اما محافظان امنیت رو از جمله فرمانده نیروی هوافضای سپاه رو به این عنوان معرفی کرده، محافظ امنیت، گفته اینها رو نباید تخریب کنیم، در حالی که او خودش مسئولیت این کار رو روز گذشته پذیرفت. روزنامه جهان صنعت هم تاکید کرده که اصرار بر پنهانکاری بوده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی در ماجرای شلیک موشک به هواپیمای اوکراین.
ممنون که امروز یک شنبه هم با صبحانه بخبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.